ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم وظالميهم وظالمي شيعتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومدعي فضائلهم ومناقبهم وقاصبي حقوقهم وقاتلي أولادهم سيما الجبت والطاغوت من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در فرج امام الزمان عرض تسلیت من باشه خدمت حضرت صلوات عنایت بفرمایید. ایام ایام فاطمیه است. اول یه نکته رو عرض کنم خدمتتون رفقای عزیز، سروران خودم دقت بفرمایید. آخر عرایزم هم یک سوال میخوام بپرسم از منبرهای قبلی و حالا باشه همون موقع میگم. الان این چند روز مخصوصا یک زمزمه هایی آدم میبینه در فضای مجازی و میشنوه در رسانه ها و غیره یا حضوری که آقا فاطمیه چند روزه؟ میگیم یعنی چی چند روزه؟ میگن آقا گفتن فاطمیه 3 روزه. راستم میگن. بعضی از مراجع استفتا کردن که مثلا چند روز، فرمودن 3 روز. یا بعضا دیدم که بعضی از روحانیون بزرگواران تو شبکه های رسانه تصویری میگن آقا فاطمیه 3 روزه. بعد الان موندن که آقا 3 روزه چیکار کنیم چیکار نکنیم، یه توضیحی نیاز داره. عنایت بفرمایید، این که فرمودن فاطمیه 3 روزه، اقامه عزا رو نمیگن 3 روزه، که حرمت نگه داشتن رو میگن، تازه اونم حد اقل. از مراجع استفتا کردن آقا مثلا یه عده هستن، ما پارسال داشتیم که 1 روز بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها یکی دو تا از این گل فروشی ها ماشین عروس قبول کرده بودن، یعنی مجلس عروسی بوده، یا قبلش، یا بعضی از این برادران ارزم محضر شما که گذاشتن عد همین ایام عروسی میگیرن، خب باید جلوشون گرفته بشه. یا مثلا حالا ما میخواییم مثلا حرمت نگه داریم، ما میخواییم خودمون میخواییم مثلا حرمت نگه داشته بشه، چند روز فرمودن حداقل 3 روز حرمت نگه دارید. این 3 روز حرمت نگه داشتن، نه اقامه عزا. یه دین رو قاطی کردن فکر میکنن فقط 3 روز باید اقامه عزا کرد. این حرف غلطیه، نداریم همچین چیزی رو. شما اینجا 40 شب روزه بگیرید اشکال نداره، که چون در اقامه عزا جبر نیستش. که الان شما اینجا روزه میگیرید، میرن بیرون با چوب و چماق مسلمه میارن میشونن؟ نه، هر کی دوست داشته باشه میاد، هر کی دوست نداشته باشه بله نمیاد. جبر در کار نیست. این 3 روزی که فرمودن اقامه عزا نیست. به این لفظ حداقل هم عنایت کنید. حداقل حرمت نگه داشتن فرمودن 3 روزه. یک عده فی قلوبهم مرض که در تلاش این هستن که فاطمیه رو کم رنگ کنن، اینها اومدن این جریان رو بزرگش کردن که آقا ببین همه مثلا علما میگن 3 روز فاطمیه، شما چرا 5 میگیرید، چرا 10 میگیرید فلان. نه، علما نفرمودن اقامه عزا 3 روز باشه، که فرمودن اتفاقا 3 روز حرمت نگه دارید، حداقلش، تازه اونم حداقلش 3 روز حرمت نگه دارید. لذا این نکته رو خیلی دقت بفرمایید و مد نظرتون باشه بزرگواران، که اگر یک وقتی دیدید همچین حرفی هستش از طرف هر کسی که میخواد باشه، با ادب و احترام واسش توضیح بدید، بگید که شما احتمالاً ملتفت نیستید، نمیدونید که منظور چیه. منظور عرضم محضر شما که اقامه عزا نیست. میگن آقا، میگن که دقت کنید، میگن که آقا این همه روزه مردم از دین زده میشن. اینم حرف درستی نیست. مردم از دین زده میشن حرف درست نیست. با دهه فاطمیه مردم از دین زده نمیشن. چرا؟ عرض میکنم چون جبر در کار نیست. ببینید، ببینید حرف من درسته یا نه، خوب روش فکر کنید. این مردم، این مردم بزرگوار ما همون مردمی هستن که در اواخر عمر پهلوی، در اون موقعی که روزه های ما واقعا یک جورای سیاسی بود و هر کس میرفت پای منبر ساواک میگرفتش و میبردش و روزه ها مثلا دیگه خفقان عجیبی شده بود، این مردم همون مردمی هستن که اون موقع در اوج خفقان روزه شونو بگید میرفتن. و این مردم همون مردمی هستن که در عظیمترین مصیبت سال، در عظیمترین شب مصیبت سال، در کل ایام یعنی شب عاشورا رفتن استادیوم فوتبالشون رو نها کردن. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اونایی که دوست داشته باشن برن روزه، در اوج خفقان و بگیر بگیرن باشه روزهشون رو میرن. اونایی که دوست نداشته باشن برن روزه، شب عاشورا هم که باشه میرن استادیوم فوتبالشون رو نگاه میکنن. علتش هم اینه، چون جبر در کار نیست، زور بالا سر نیستش که حالا این از دین زده میشه، خب من دوست ندارم بیام روزه، خب نیا. میگه آقا این عزاداری ها مردم از دین زده میکنه، فکر نمیکنم اینطوری باشه. مردم مختارن که چی رو باید انتخاب کنن و چی کار بخوان بکنن. اینا مردم رو از دین زده نمیکنه، مردم رو چیزهای دیگه از دین زده میکنه. مردم رو آقایی که 50 سال از عمرش میگذره، 50 سال زحمت کشیده، حالا الان واسه دخترش خواستگار اومده، میخواد دخترش رو شوهر بده، باید جهیزیه تهیه کنه، نتونسته جمع و جور کنه، میره بانک وام بگیره، باید وام بگیره که آبروش نره. بعد بهش میگن وام بهت میدیم با سود 27%، بعد وقتی حساب میکنه اینه 40% باید برگردونه و اینو بهش میگن شرعیه و مجبورش میکنن بگیره. اینا مردم از دین زده میکنه. دهه فاطمیه که مردم از دین زده نمیکنه که. علی ایالان میخواستم این نکته رو حتما، چون زیاد دارم میشنوم این ایام که آقا فاطمیه چند روزه، چند روزه چیه؟ چند روزه معنا نداره که. مگه ما میگیم مثلا محرم چند روز مثلا باید عزاداری کنیم؟ معنایی نداره که. دو ماه محرم و سفر و دهه محسنیه عزاداری، هر کی خواست بیاد. آقا واسه ابی عبدالله کیا باید عزاداری کنیم؟ اصلا معنا نداره. حضرت ولیعصر امام زمان علیه السلام روزی دو بار عزاداری میکنن، واسه حداقل، حداقل روزی دو بار عزاداری میکنن واسه سیدالشهدا. فرمایش خود حضرت دیگه، یا العیاذ بالله، العیاذ بالله. حضرت مثلا حرف درست نیست که آقا فرمودن، یا اگر معصومه و حرفی رو فرمودن قطعا اتفاق میفته دیگه. اصلا چند روز عزاداری معنا نداره که. عنایت میفرمایید چه عرض میکنم. این یک مطلب که حتما میخواستم تذکر بدم، یعنی میخواستم یاداوری کنم که بزرگواران اگر یه وقتی این مطلب رو شنیدن بدونن هم چطوریه، همین که توضیح بدم واسه طرف مقابل که اینجوری که شما میگی نیست. این یک. اما مطلبی که امشب میخوام عرض کنم خدمتتون، بزرگواران دقت بفرمایید، یک بحث خیلی خیلی زیبایی رو میخوام عرض کنم، واقعا بحث دقیق و به جون میشینه، ولی خب یه خورده باید حواستون پیش من باشه. وجود نازنین خاتم الانبیا، دو مرتبه خداوند عالم یک دستور ریاضتی بهشون داد. مرتبه اول وقتی بود که رسول الله میخواست به پیامبری مبعوث بشه، ندا اومد 40 شب از خدیجه فاصله بگیر، 40 شب از خونت فاصله بگیر، 40 روز رو روزها رو روزه بگیر، شبها رو تا صبح عبادت کن، روزها رو عبادت کن. یک مقدمه‌ای خداوند عالم برای رسول الله قرار داد که تو باید این کارها رو انجام بدی، این مقدمه بشه، من میخوام یک چیزی رو بهت عنایت کنم. خدای چه اتفاقی قراره بیفته که یه همچین ریاضتی اشرف مخلوقات عالم وجود وجود نازنین خاتم الانبیا باید 40 روز فاصله بگیره، روزها رو روزه بگیره، شبها رو عبادت کنه. خداوند عالم اینو مقدمه قرار داد برای اینکه رسول الله رو به پیامبری مبعوث کنه. یک بار دیگه هم این اتفاق رخ داد، عیناً همینجور 40 روز از خدیجه فاصله بگیر، روزها رو روزه بگیر، عبادت کن، شبها رو. ببینید حواستون به من باشه، مقدمه دوتا مطلب یکیه. یعنی این بار دوم خدا اون چیزی که میخواد عنایت کنه عظمتش کمتر از بعثت خاتم الانبیا نیست. اینه معناش دیگه. باید اول در مورد اسلام آدم صحبت کنه که عظمت اسلام چیه، کاملترین دین رو خدا میخواد عنایت کنه. بعد از خاتم الانبیا دیگه پیغمبری نیستش که بگیم اون آقا میاد تکمیل میکنه. اگر دین حضرت عیسی، اگر دین حضرت موسی، اگر دین حضرت نوح که آوردن ناقص بود که هست، اینا همه برای این بود که پیغمبر بعدی میاد یه پله کاملش میکنه. خاتم الانبیا با آوردن اسلام کاملترین دین رو میاره. این دین کامله، دیگه نیاز نیست بعدش یک. لذا عظمت اسلام خیلی بالاست. لذا خداوند عالم فرمود من از اسلام راضی هستم. لذا حرفایی که در مورد اسلام و عظمت اسلام هستش، خب لذا خاتم الانبیا باید اسلام رو بیاره. موسی نمیتونه اسلام رو بیاره. اشرف مخلوقات باید اشرف دین ادیان رو بیاره. اشرف مخلوقات باید اشرف ادیان رو بیاره. عظمت اسلام رو آدم باید اول تو ذهنش قشنگ بچینه، بعد بگه خب خدا برای اینکه خاتم الانبیا رو به پیامبری مبعوث کنه این مقدمه رو فرموده 40 شب فاصله بگیر، روزها رو روزه بگیر. روزه میگرفت آقا در غار کی برای حضرت افطاری می آورد؟ بله، امیرالمؤمنین علی علیه السلام. جالبه در هر دو جریان دقت کنید، خیلی لطیفه ها، به جون میشینه. چون هیئتی هستیم دارم هیئتی اینجوری میگم که کیف کنیم، و الا مسجدی بود اصلا این حرفو مثلا مسجدی بود اینجا دوره مرگ صحبت میکردم، ولی هیئتی کیف میکنه مخصوصا این ایام شهادت. در هر دو، یعنی این لطافت ها رو شماها به جون میخرید. عوام میگن حالا مثلا حالا امام علی واسه پیغمبر قضا میبرده دیگه، حالا مثلا چیه مثلا، ولی این لطافت ها رو شما به جون میخرید. در هر دو جریان آن شخصیتی که در حریم خصوصی خاتم الانبیا رفت و آمد میکرد، آن کسی که اجازه داشت در این حریمی که خداوند عالم فرمودن فقط باید تو باشی و من 40 روز باید با من خلوت کنی، یک نفر در این حریم رفت و آمد میکرد، اونم وجود نازنین مولای من و شما امیر المؤمنین بود. زمانی که رسول الله به پیامبری مبعوث شد، همون لحظه‌ای که جبرئیل آمد و رسول الله رو به پیامبری مبعوث کرد، اقرا بسم ربک الذی خلق بخوان، اون لحظه مهم در عالم هستی چه کسی کنار رسول الله، اصلا کسی بوده کنار پیغمبر یا حضرت تنها بوده؟ لحظه بعثت خاتم الانبیا. و چرا؟ چون حالا خوبه خوشگله که بگیم آره امیرالمومنین با حضرت اون لحظه بوده، دوست داریم هم اینجوری باشه، اما اگر بوده به چه دلیل، اگر نبوده به چه دلیل؟ زمانی که رسول الله داره به پیامبری مبعوث میشه، آیا تنها بوده در غار حرا یا کسی کنارش بوده؟ کسی کنارش بوده. چه کسی؟ وجود نازنین امیرالمومنین کنارش بوده. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ دلیلش رو حفظ کنید. به چه دلیل؟ آدرس معتبر فوق صحیح، نهج البلاغه امیر المومنین، خطبه قاصعه. امیر المومنین فرمودن که اون لحظه‌ای که جبرئیل آمد و پیغمبر رو به پیامبری مبعوث کرد، نمی فرماد وحی نازل شد، می فرماد اون لحظه‌ای که رسول الله به پیامبری مبعوث شد، یعنی همون اولین باری که وحی اومده، من کنار پیغمبر بودم، یک صدای ناله عجیب، صدای زجه عجیبی شنیدم، گفتم یا رسول الله من هاذه الرنه، این صدای ناله و زجه کی بود؟ پیغمبر خدا فرمود صدای زجه شیطان بود. گفتم چرا اینجوری ناله زد؟ حضرت فرمود با مبعوث شدن من به پیامبری شیطان ناامید شد از این که مخلوقات رو دیگه بتونه، انسانها رو بتونه گمراه کنه، چون من دین کامل را آوردم، اسلام را آوردم، دیگه شیطان ناامید شد از این که بتواند مردم رو گمراه کند، لذا یه همچین ناله ای زد. بعد این تعبیر دومی که رسول الله داره خیلی عجیبه رفقا، خیلی دقیق و لطیف و ظریفه. نهج البلاغه خطبه قاصه، آقا رسول الله فرمود یا علی انت ترا ما ارا و انت تسمع ما اسمع، هر چی که من پیغمبر میشنوم تو علی ابن ابی طالبم میشنوی، هر چی که من پیغمبر میبینم تو علی ابن ابی طالبم میبینی، هیچ فرقی نداره الا اینکه بعد از من دیگه پیغمبری نیست. درسته؟ انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. یعنی چی لا نبی بعدی؟ ترجمه کنید. یعنی بعد از من نفرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا اینکه تو نمیتونی پیغمبر بشی، نه اینطوری نفرمود، دور از شأن امیرالمؤمنین بگه تو نمیتونی پیغمبر بشی. حضرت فرمود الا اینکه بعد از من دیگه پیغمبری نیست. یعنی اگر بعد از من پیغمبر بود تو علی ابن ابی طالب شأنیت و لیاقت پیامبری هم داشتی، اما بعد من دیگه خب پیغمبری نیستش. نفرمود تو پیغمبر نمیشی، فرمود بعد از من پیغمبری نیست. تعابیر خیلی دقیقه. این خطبه قاصه، امیرالمؤمنین کنار پیغمبر بوده، جبرئیل هم اینجا ناامید شد. حالا این پراکنده نمیخوام صحبت کنم ولی اینجا حیفه اینو بچسبونم بهش، اینجا شیطان ناامید شد از انحراف و فریب مردم به واسطه اینکه پیغمبر خدا پیامبری مبعوث شده. کجا شیطان دوباره امیدوار شد که میشود این مردم رو گمراه کرد؟ در سقیفه. کجا دقیقا؟ روایت در اسرار آل محمده، کتاب اسرار. سلمان به امیرالمومنین عرض کرد که دارن خلیفه انتخاب میکنن، مولا فرمود اول کسی که با اولی بیعت کرد دیگه بار آقای پیرمرد قد خمیده یه پیشانی بسته یه محاسن بلندی بود، از پله‌های منبر رفت بالا، دستاشو بوسید و بیعت کرد و گریه کرد، گفت خدا رو شکر من بودم دیدم همچین روزی رو. وقتی هم داشت برمیگشت پایین یه لبخندی زد، گفت امروز برای امت رسول الله مثل امت حضرت آدم میمونه. حضرت فرمود شناختی؟ گفت نه. آقا فرمود شیطان بود. آقا این جمله یعنی چی؟ یعنی همونطوری که اولاد آدم رو منحرف کردم، حابیل و قابیل و غیره، یا خود حضرت آدم، با این قصب خلافت امت رسول الله هم منحرف شدن، گمراه میشن، میتونه. اینجا امیدوار شد باز، اونجا ناامید شد، اینجا دوباره امیدوار شد. عنایت میفرمایید چه عرض میکنم؟ خب حالا برگردیم به بحثمون. دو مرتبه خداوند عالم یک مقدمه ریاضتی برای خاتم الانبیا تعریف کرد. یکیش موقعی که میخواست به پیامبری مبعوث بشه، یا رسول الله، حالا اون موقع هنوز پیغمبر نشد که، با این تعبیر، با تعبیر یا احمد معمولا خداوند عالم رسول الله رو مورد خطاب قرار میداده. یا احمد 40 شب از خانه فاصله بگیر، روزها رو روزه، عبادت شبها رو تا صبح عبادت. چرا؟ میخوام تو رو به پیامبری مبعوث کنم. اتفاق افتاد، تمام. بعد از یک مدت زمانی دوباره وحی آمد، یا رسول الله 40 شب از خدیجه فاصله بگیر، روزها رو روزه بگیر، شبها رو تا صبح عبادت کن، به علی بگو وسط لحظه افطار طعام بیاره. خدا یه بار ما رو به پیامبری مبعوث کردی، این همون ریاضت رو دوباره میخوای بدی. یعنی یه چیزی هستش مثل اسلام، عظمتش اگر بالاتر نباشه پایینتر نیستش. خدای چه اتفاقی مگه قراره بیفته؟ دوباره پیغمبره دیگه، دیگه به پیامبری مبعوث شده، دوباره همین ریاضت. 39 روز پیغمبر خدا روزه گرفت، عبادت، امیرالمؤمنین لحظه اذان مغرب برای آقا افطار می آورد. روز 40 اینایی که عرض میکنم روایت آقسته، نمیگم علامه تو 43 بهار و بقیه کتابا همه نقل کردن. ببینید، روز 40 جبرئیل نازل شد، یا رسول الله به علی بگو امشب برات قضا نیاره. چرا؟ روزه هم افطاری چی میشه؟ افطاری بهشت. حضرت فرمود نماز مغرب و عشا رو در آسمان 4 خوندیم، وارد بهشت شدم. خوب دقت کنید،
جبرئیل منو هدایت کرد، یعنی برد منو هدایت، نه که معنای آقا نمیدونسته، برد منو سمت یک درختی، جبرئیل میوه ای از این درخت چید به من داد، من خوردم، نطفه مطهر فاطمه زهرا تشکیل شد. آقا روایت هم اینقدر، برگشتم پیش خدیجه، ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها فرمود نور از پیغمبر به من منتقل شد. همین، بیشتر دیگه چیزی نداریم، نور بوده، آنچه منتقل شده نوری از پیغمبر به حضرت خدیجه منتقل شد. این همه بگیر و ببند و این همه هی ریاضت بکش و 40 روز، خدای چی کار میخوایی بکنی؟ میخوام فاطمه رو بهت بدم. نمیشه بدون مقدمه. پیغمبری قبول، اشرف مخلوقاتی قبول، اما بی مقدمه نمیشه. یه مقدمه مثل بعثت خاتم الانبیایی میخواد، فاطمه رو قراره بهت بدم. عنایت میفرمایید؟ یه پله بریم بالاتر یا نریم؟ بله، تو روایات یه پله بیشتر عمیق بشیم در بحث. دقت کنید، اون درختی که ازش میوه چید جبرئیل داد به پیغمبر که نطفه مطهره فاطمه زهرا از اون میوه تشکیل شد، اون درخت چه درختی بوده در بهشت؟ درخت، نه میوهشو نمیگم، اسم درخت چه درختیه؟ شجره توبا. آیه قرآن هم داریم، شجره توبا. این شجره توبا چیه؟ این شجره توبا یک درختیه به نام شجره توبا. این شجره توبا چیه؟ روایت فرمود اولا قرصه الله به یده، خدا قرصه یعنی چی؟ یعنی کاشتن. فرمود شجره توبا، درخت توبا رو خدا با دستای خودش کاشته. حالا اینا توضیح داره دیگه، مگه خدا دست داره؟ ما که وهابی نیستیم بگیم خدا دست داره که. وقتی میفرماد خدا با دست خودش کاشته، اولی معناش اینه ید الله کیه؟ امیر المؤمنین علی علیه السلامه. حالا این توضیحاتش بماند، اینا مراحل دیگه است. اما شجره توبا فرمود اولا خدا با دستان خودش این درخت رو کاشته، ریشه این درخت در خانه رسول الله است تو بهشت، شاخه های درخت در خانه مؤمنینه. آقا اینا رو گفتن که ذهن ما بتونیم یه چیزی رو تجسم کنیم، و الا واقعا الان یعنی بهشت اینجوریه که مثلا یه خونه یک درختی توشه، بعد تو این کوچه های بهشت که مثلا میری این لوله کشی گاز مثلا همینطوری شاخه ها، اینطوری نیستش که. اینا رو گفتن برای عقل دنیایی ما، عقل دنیایی ما محدوده، بتونیم یک تصوراتی داشته باشیم بدونیم چه خبره. لذا تو هر روایت میبینی روایت قبلی رو توضیح دادن، تو هر روایت روایت قبلیش رو توضیح داده، پله پله برای اهلش دیگه، هر کسی به هر ظرفیتی که داره کسب کنه. فرمود اولا شجره توبا رو خدا با دستان خودش کاشته، دوما ریشه این درخت در منزل پیغمبره، شاخه هاش فرعها، شاخه هاش در خونه های مؤمنینن. معین، سلسبیل، تسنیم، سه رود مهم بهشت از زیر شجره توبا. حالا همین رود و مثلا فرمودن منظور علمه، فرمود رود منظور علمه. حالا گفتن رود ما تصور کنیم اینطوری پله پله از زیر شجره توبا رد میشن. شجره توبا چیه؟ شجره توبا چیه؟ درخت مهمیه، اصلش اولا خدا کاشته، دوما ریشش تو خونه پیغمبره، شاخهاش تو خونه مؤمنین، اونم تو بهشت. معین و سلسبیل و تحسینیم از زیرش رد میشن، میوه شده نطفه مطهره فاطمه زهرا. شجره توبا چیه؟ چیه؟ شجره توبا روایت تو بهاره علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه از سلمانه، سلمان میگه پیش پیغمبر نشسته بودیم، جاء اعرابی من قبیله بنی عامر، یک بادیه نشینی از قبیله بنی عامر اومد، گفت یا رسول الله کارتون دارم. آقا فرمودن که بگو چی کار داری؟ گفت آقا از طرف شما یک پیکی اومده به ما رسیده، فرمودید بت پرستش نکنید، گفتیم چشم، نماز بخونید چشم، نگاهی با نامحرم نداشته باشید چشم، نمیدونم نماز اینجوری باشه، روزه اینطوری، زکات اینطوری، جنگ اینطوری، هر چیزی که فرمودید گفتیم چشم، آنچه که باید انجام بدیم چشم، آنچه که نباید انجام بدیم چشم. اخیراً عواصای من اخیراً یک نفر از طرف شما اومده به قبیله ما، به ما گفته که باید علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشیم. من اومدم از تو پیغمبر سوال کنم برای چی ما باید علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشیم؟ آیا این هم در اون دنیا اثری داره؟ پیغمبر فرمود لخمس خصالن، به پنج دلیل باید علی رو دوست داشته باشید. سلام الله علیه، روحی و ارواحنا لتراب نجف الفدا، هممون فدای نجفش بشیم انشاءالله. فرمود به پنج دلیل باید مولا رو دوست داشته باشید. یکی از اون پنج دلیل، حالا یه وقتی انشاءالله سر فرصت یه منبر مختص این پنج دلیل براتون بگم که به این پنج دلیل که پیغمبر یکی یکی شمرد، چون توضیح داره هر کدومش، اما یکی از اون پنج دلیل اینه. پیغمبر خدا فرمود چون شجره، دقت کنید، شجره طوبی محبت علی ابن ابی طالبه. گرفتی چی شد؟ برگردیم. شجره طوبی قرصها الله به یده، خدا با دستای خودش کاشته محبت مولا رو. اصلش تو خونه پیغمبره، درسته. فرع شاخه هاش تو خونه های مؤمنین در بهشت، درسته. معین و سلسبیل و تسنیم از زیرش رد میشن، درسته. شجره طوبی شد چی آقا؟ بگید. نه ولایت امیرالمومنین ها، ولایت بالاتره، محبت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. ها؟ شد تا اینجا؟ اگه گنگه توضیح بدم یا تایید کنی درف منو، درست شد تا اینجا یا نه؟ این درخت بی صاحبه یا صاحب داره؟ یه پله باز بریم جلوتر، اگر فهمیدید یه پله بریم جلوتر، والا همینجا وایسیم. یه پله بریم جلوتر. این درخت بی صاحبه یا صاحب داره؟ صاحب داره. صاحب درخت طوبی که یعنی محبت علی ابن ابی طالب باشه چه کسی است؟ ام ایمن روایت، البرهان سید هاشم بهرانی، علامه تو بهار، بقیه هم نقل کردن، معروف روایت. ام ایمن برگشته بود، پیغمبر دید که جایی رفته بود، برگشت بود، پیغمبر دید یه چیزایی رو زیر چادرش مخفی کرده. رسول الله پرسید ام ایمن چیه؟ گفت آقا رفتم عرضم محضر شما که عروسی فلانی اینا ریختن رو سر عروس دوماد، من جمع کردم. یه دفعه ام ایمن ناراحت شد، حالا به تعبیر من بغض کرد. حضرت فرمود چیه ام ایمن؟ گفت آقا اینا دخترای معمولی هستن تو مدینه، عروسیاشون اینجوریه، چقدر چیز سرشون ریختن. فاطمه زهرا دختر اشرف مخلوقات عالم وجود، اسمت الله الکبراست، حجج الله علی الحجج، اون وقت عروسیش نباید این اتفاقا میافتاد. حضرت رسول فرمود ام ایمن این چه حرفیه؟ تو میدونی تو عروسی فاطمه چه اتفاقی افتاده؟ خدا، حضرت شروع میکنه اینجا تعریف کردن، خدا در آسمان چهارم چه ها کرد، خدا نمیدونم یاقوت و زمرد و نمیدونم فلان و فلان، مفصل حضرت تعریف میکنه. آخر روایت یه تعبیری داره، این روایت آخرش از عجایبه. آخر روایت وجود نازنین خاتم الانبیا. به ام ایمن فرمود حواساتون خیلی به من باشه خواهش میکنم. خاتم الانبیا به ام ایمن فرمود ام ایمن لقد نحل الله طوبی فی مهر فاطمه، خدا شجره طوبی رو مهریه فاطمه زهرا قرار داده. برگردیم دوباره از اول مرور کنیم. شجره طوبی چی بود آقا؟ بگید. محبت امیرالمؤمنین. صاحب این درخت کیه؟ حضرت زهرا. چرا حضرت فرمود مهریه؟ دقت، دقت رو تعابیر خوبه دیگه، خاتم الانبیاست. چرا نفرمود ام ایمن خدا شجره طوبی رو هدیه داده؟ بعد چرا فرمود فی مهر فاطمه؟ مهریه چه خصوصیتی داره؟ اندل مطالبه است، طرف ورشکست بشه بمیره هر چی باشه، مهریه خانومش رو باید جدا کنن. مهریه در هر صورت حق زنه، باید بگیره، اختیار 100% هم دست زنه. یعنی چی؟ یعنی ولایت تازه نه ها، تازه محبت. یعنی محبت مولامون امیرالمؤمنین ملک تلق حضرت زهرا سلام الله علیها است. یعنی صاحب اول و آخر محبت امیرالمؤمنین حضرت زهرا است. یعنی چه؟ یعنی هر کس در این عالم وجود
به اندازه سر سوزن محبت امیرالمؤمنین در دلش هست،
چه کسی اینو عنایت کرده؟ بلند بگید بشنوم. حضرت زهرا سلام الله علیها از دارایی خودش، از حق خودش، از ملک خودش بی بی عنایت کرده.
چقدر بدهکار از زهراییم. اصلا از وقتی چشم باز بکنیم من میگم انشالله بریم نجف، کیف میکنی. چرا؟ چون مولام اونجاست. اینو از زهرا داده ها، اینو از زهرا داده. دارایی از زهراست محبت امیرالمومنین. به هر کس بخواد میده، به هر کس از هر کیم بخواد.
لذا زبیر یه وقتی محبت امیرالمومنین داشت، یه وقت حضرت دیگه زبیر لیاقت نداره، گرفت از زهرا، ازش گرفت محبت امیرالمومنین رو.
پس تو این روزه هامون یه چیزو خیلی باید حواسمون جمع باشه، باید زار بزنیم، التماس کنیم حضرت زهرا رو، بی بی جان آن به آن منت سر من بذار، از دارایی خودت، از مهریه خودت، از ملک خودت که محبت امیرالمؤمنینه عنایت کن بهم. همش هم میخوام بیشتر بشه دارایی، خیلی بدهکاریم.
اون وقت اگه کسی اینا رو بفهمه دیگه نمیگه دو روز و سه روز و پنج، اصلا بیمعنیه. بابا ما یه عمری سر سفره از زهرا نشستیم. لذا فرمود زمین، کل زمین مهریه از زهراست. روایت داریم کل زمین مهریه از زهراست. حضرت فرمود اونایی که محبت و ولایت حضرت امیر رو ندارن راضی نیستم رو زمین راه میرن، قصبه. هر کدوم از اونهایی که ولایت ندارن، قدمی که برمیدارن قصبه، گناهه. یعنی به هر قدمی که برمیدارن آتیش جهنمه.
مهریه از زهراست، قصب کردن، حضرت راضی نیست، محبتش هم اینطوریه. اونایی که خیلی امیرالمؤمنین رو دوست دارید، خیلی از زهرا دوستتون داره،
این میشه معناش دیگه. مگه غیر این میشه؟ شما غیر این میفهمید؟ اونهایی که وقتی میگن
السلام علیک یا اول مظلوم عالم یا امیر المؤمنین، دلش میریزه، میگه آقام اول مظلومه. خیلی از زهرا دوستت داره، خیلی از دارایی خودش بی بی بهت عنایت کرده، قدر بدون. هدیه از زهرا رو پس نزنیم. یه وقتی
یه جور دیگه بگم، خیلی حرف بدیه ولی چیکار کنم، خودم بعضی وقتا
رفقا هدیه از زهرا رو با چیزی معاوضه نکنیم، محبت امیرالمومنین رو با چیزی معاوضه نکنیم، خیلی زشته.
اصلا من به گناه و حرام و آتیش و اینا کار ندارم، ول کن آقا. هفته قبل براتون یه شعر خوندم یادتونه، حاجب یقین محاسبه حشر با علی است، پس شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن، نه به خاطر بهشت و جهنم. اصلا ول کن آقا، اصلا ما رو بسوزونن. شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن، به خاطر آتیش جهنم و بهشت و حوری و غوری و نمیدونم اینا نمیخوام که.
اصل این کار زشته که آدم بخواد یه چیزی رو بی بی از زهرا عنایت کرده باشه، بعد بره اینو معامله کنه. بعد با چی معامله کنه؟ محبت امیرالمومنین رو با محبت چی بره معاوضه کنه؟ به جاش میخواد چی بخره؟ یه عمر سر سفره از زهرا نشستیم، سلام الله علیها. حواسمون بیشتر جمع باشه، بدونیم هر قدمی که برمیداریم بیشتر بدهکار.
یعنی الان یه نفس بکشیم، این نفس من الان با محبت امیرالمومنین بود، بله به اندازه یه نفس باز بیشتر بدهکار از زهرا شدم. الان با از شروع منبر به اندازه نیم ساعت بیشتر بدهکار از زهرا شدم، چون نیم ساعت من دارای محبت علی ابن ابی طالب هستم، حضرت ازم نگرفته، پس نیم ساعت الان بیشتر بدهکار از زهرا شدم. لحظه به لحظه بدهکاریم داره به بیبی بیشتر میشه. و میگه فاطمیه چند روز بگیریم؟ اصلا معنا نداره، اصلا معنایی نداره.
عنایت میفرمایید چه عرض میکنم؟
خب من وقتم داره تموم میشه، این مطلب رو دستبندی کنید تو ذهن شریفتون. الهی فدات بشم که اینقدر جدا ممنونتونم، خیلی خوشگل گوش میدید. اگر خوشگل گوش نمیدادید به خود حضرت قسم این مطالب رو براتون نمیگفتم، قصه و داستان میگفتم میرفتم. چون میبینم خوب داری میگیری، خوشگل گوش میدی، نوش جونت، بدونین محبت رو از کی داری، کیف کن. آقا افتخار کنیم. اصلا من مغرور میشم، آقا من مغرور میشم، بی بی جان دو عالم به من عنایت کرده، منو دوست داشته، به من گفته بیا بشین واسه من گریه کن. علمدار ابی عبدالله منو آورده تو خونش، گفته این چشمای تو امشب لیاقت داره واسه مادرم گریه کنه، تو بیا. به امیر المؤمنین قسم، به صورت نیلی از زهرا اعتقادمه، گفتن تو این چشمات لیاقت داره امشب برای مادر امام حسن گریه کنه، بیا بشین تو امشب تو خونه علمدار حسین واسه مادر امام حسن گریه کن. خیلی من باید کم عقل باشم که این رو با یک چیز خیلی مسخره‌ای مثل دیدن این چشم، این چشمی که اینطوری خریدنش رو، با دیدن یک مثلا چیز دیگه‌ای بخوام معاوضه کنم و بفروشم. لذا به خودم میبالم، مغرور میشه. آقا تکبر همه جا هم بد نیست، تکبر به معنای خوبش ها. فرمود تکبر بشه متکبر، این تواضع دیگه. بس معلوم میشه تکبر جاهایی هم خوبه. من الان غرور منو گرفته، سینه و سپر میکنم، میگم از زهرا من عنایت کرده. البته هرچی آدم داراییش بره بالا، توقع اونا از ما چی میشه؟ آدم از بچه 2 ساله یه جور توقع داره، از مرد 40 ساله یه جور توقع داره، یه جور نیست توقعات. حالا که از زهرا به من عنایت کرده، منو مثل اونایی که الان تو خیابون دارن میچرخن، از من بیبی بیشتر توقع داره. لذا وقتی بخورم زمینم بدتر، زخم و زیلی شدنم بیشتره. مثلا اونایی که هرچی برن بالا وقتی میخورن زمین صداش بیشتره دیگه، چون توقع ازشون بالاتره. آدم کیف میکنه ولی حواسش هم باید بیشتر جمع کنه. حالا که به من عنایت کردن، از من توقع بیشتری دارن. نکنه یه وقتی یه سوتی بدم، اون وقت بگن ببین اینو باید ازش یه خورده باید بگیریم، این انقدی که بهش دادیم ظرفیتشو نداشت، یه خورده باید ازش بگیریم. عنایت میفرمایید؟
خب این بحث رو تو ذهنتون دستبندی کنید، بذارید کنار. من عرضم تمام. یه 2 تا سوال میخوام بپرسم. رفقای بزرگوار، سروران خودم، تاج سر من، ایام فاطمیه است، ایام شهادت از زهرا سلام الله علیها است، شبکه های غیر شیعه حسابی دارن میکوبن که اصلا هیچ اختلافی بین امیرالمومنین حضرت زهرا و اهل سقیفه نبوده. من یک شب در همین مکان تو خونه علمدار ابی عبدالله 1 ساعت و 6 دقیقه تقریبا، از روی اون کلیپی که ضبط شده دارم میگم، 1 ساعت و 6 دقیقه از منابع اهل سنت که آوردم کتابشون رو منبر براتون گفتم که این حرف غلطه که هیچ اختلافی بینشون نبوده. اگر کسی بتونه همون سیر بحثی که من چیدم، 3 تا روایت خوندم از اون کتاب و 1 آیه قرآن، کسی میتونه اون 3 تا روایت و اون 1 آیه قرآن رو به من بگه؟ اگر کسی این رو به من بگه، حقیر روسیا به عنوان هدیه 1 مبلغی رو تقدیمش میکنم. چیکار کنم؟ بله؟ چقدر میدم؟ ها سوال ببین، بحث پول که میاد همه تازه حواسا جمع میشه، موبایلا سری میره تو جیب، حاج آقا میخواد هدیه بده. چی بود؟ یه بار دیگه سوالو میگم، اشکال نداره. سلام علیکم. یه بار دیگه سوال میکنم. ها اونا وضعشون خوبه، اونوریا وضعشون خوبه، پول نمیخواد. عرضم رضا گوشم نمیدن، اشکال نداره. عرضم محضر شما که شبکه های غیر شیعه، وهابیت ملعون خبیث، مفصل الان داره تبلیغات میکنه که فاطمیه اینا رو شیعه ها ساختن، اینا دروغه، اصلا شهادت از زهرا افسانه است و این حرفا. اختلافی بین حضرت زهرا و امیرالمومنین و اهل سقیفه نبوده، هیچ اختلافی نداشتن. لذا اون آقا که حالا نمیگم کجا، تو همین ایران، به خاطر اینکه باعث اختلاف و تفرقه و خلاف فرمایش بزرگان و غیره نشم، اون آقا تو ایران تو نماز جمعهش گفتش که حضرت زهرا خیلی به باباش پیغمبر علاقه داشت، وقتی پیغمبر از دنیا رفت انقدر گریه کرد مریض شد، دق کرد، مرد. علی ابن ابی طالب اومد نماز بخونه، یه دفعه ابوبکر اومد، آقا گفت ابوبکر تو اومدی، خود تو خلیفه ای، تو بفرما نماز بخون. ابوبکر هم ایستاد نماز خوندن و به خوبی و خوشی دفع کردن و تموم شد و رفت. اصلا هیچ اختلافی نبوده. این شیعه ها دروغ میگن که اختلاف بینشون بوده. در جواب این حرف که نخیر اختلاف اتفاقا بوده، حقیر یک شبی رو اینجا کتاب یکی از کتب اهل سنت رو آوردم، سه تا روایت از تو اون کتاب خوندم با یه آیه قرآن. او سه تا روایت و یه آیه قرآن رو اگر کسی الان بگه، مبلغی رو به عنوان هدیه از زهرا سلام الله علیها در دفاع از کیان تشیع و مظلومیت از زهرا تقدیمش میکنه. کتابش صحیح بخاری بود. این غلط اول. خب بله،
ببین من که اینجا نمیخوام مثلا مسابقه نیستش، اینجا تلویزیون و اینا، نمیخوام اینجوری کنم که منبر حرمتش بالای ایام فاطمیه است. به خدا قسم از هر روشی میخوام استفاده کنم که این مطلب تو ذهنت بمونه.
حاضرم نوکری تو بکنم به حضرت زهرا، قسم لعنت خدا به من اگه بخوام دروغ بگم، حاضرم نوکریتونو بکنم، ولی این مطالبو حفظ کنید، نشرش بدید در دفاع از مظلومیت از زهرا سلام الله علیها. این که حالا روش مسابقه و هدیه و میبینم چاره ای نیست. من اینجا این مطالبو گفتم، همون موقع که داشتم میگفتم خواهش کردم تو گوشیاتون یادداشت کنید، یه قلم کاغذ در بیارید یادداشت کنید، این به دردتون میخوره برای همین ایام که الان تو کانالای تلگرام همینطوری هی پیام میاد که دروغه دروغه، سری اینا رو آدم بفرسته، حداقل خود آدم دلش مطمئن باشه.
چی بوده مطلب؟
کسی همینو فقط بگید، مطلب دیگه ای نباشه. همین سه تا روایت یادتون هست از صحیح بخاری یا نه؟ چی بود؟ خب ادامهش تا اینجاش درسته، یه ادامه ای داره که خیلی مهمه اون ادامهش. این مطلب در چه کتابی اومده؟ صحیح بخاری. این یه روایت بود
بسیار بسیار مهمه. تعبیرش اینه، رفقا حفظ کنید، خواهش میکنم، دست تک تکتون رو میبوسم، حفظ کنید.
روایت اول صحیح بخاری، معتبرترین، مستندترین، متقنترین. 20 دقیقه من در باره این کتاب رو این منبر صحبت کردم. بعد از قرآن میگن صحیح بخاری، اخل قرآنه، معتبرتر از این کتاب دیگه اونا ندارن، به درد ما نمیخوره، اونا ندارن، میگن هرچی داخلش اومده درسته. یک، صحیح بخاری روایت نقل کرده از رسول الله، روایت از رسول الله نقل کرده فاطمه تو سیدت و نساء اهل الجنه، حضرت زهرا سیده نساء اهل الجنه هستش. معناش یعنی چی؟ یعنی حضرت زهرا الان کجاست؟ تو بهشته. صحیح بخاری نقل کرده، نمیشه تو بهشت نباشه، پیغمبر فرموده سیدت و نساء اهل الجنه، پس حضرت زهرا اون دنیا گیری نداشته، مستقیم رفته بهشت. این روایت اول. روایت دوم مهمه، صحیح بخاری نقل کرده که پیغمبر خدا فرمود فاطمت و بزعت و منی من اغذبه ها اغذبنی، حضرت زهرا پاره تن منه، هر کس فاطمه رو غضبناک کنه منو غضبناک کرده. این دوتا. روایت سوم، اومد برای فدک گرفتن ابوبکر نداد. تعبیر صحیح بخاری اینه، رو این صحیح بخاری بودنش من خیلی تاکید دارم. کتاب های دست دوم و سوم نقل نکردن، درجه یکترین کتابشون نقل کرده. تعبیر عربیش اینه فقذبت فاطمه. فقذبت یعنی چی؟ غضبناک شد فاطمه. کدوم فاطمه؟ تعبیر صحیح بخاری بنت رسول الله، نگید یه فاطمه دیگه بوده ها، دختر پیغمبر از ابوبکر غضبناک شد، فحجرت، صورتشو برگردون، فلم تو کلمه، یک کلمه هم دیگه باش صحبت نکرد. آقا بعدن شاید آشتی کرده باشن، نه اتفاقا این تعبیر صحیح بخاری خیلی مهمه. حتی توفیت، تا کی ازش غضبناک بود؟ حتی توفیت یعنی چی؟ تا وقتی که اونا نشستن فوت کرد، تا وقتی که فوت کرد. صحیح بخاری میگه حضرت زهرا از ابوبکر غضبناک شد، صورتشو برگردون، یک کلمه باش صحبت نکرد تا از دنیا رفت. این سه تا رو بذاریم کنار هم، حضرت زهرا الان تو بهشته، پیغمبر فرمود هر کی فاطمه ازش غضبناک باشه من ازش غضبناکم، و صحیح بخاری میگه فاطمه زهرا علیها السلام از خلیفه اول غضبناک بود. درسته اینجا؟ اینا رو مجلسی تو بهار نگفته، کلینی تو کافی نگفته، اینا رو محمد ابن اسماعیل بخاری در صحیحش نقل کرده. این سه تا روایت. آیه قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین یؤذون، ترجمه کنید با من، حواستون باشه ترجمه کنید، والذین، بلند بگید نترسید، کسانی که والذین یؤذون، آزار اذیت میکنن رسول الله پیغمبر رو، لهم برای، هم برمیگرده به اون الذین، لهم برای اونهاست چی؟ عذاب علیم. اونایی که پیغمبر رو اذیت کنن عذاب علیمی در انتظارشونه. این چهار تا رو بذاریم کنار هم، یه سوال فقط واسه ما پیش میاد، نه بیشتر، بدون توهین، بدون لعن علنی، علنی لعن نمی کنم، توهین نمی کنم، سب نمی کنم، به مقدساتشون توهین نمی کنم. من یک سوال، صحیح بخاری رو خوندم، یه سوال برای من پیش اومده. طبق گفته این روایاتی که امام بخاری تو صحیحش آورده، حضرت زهرا از ابوبکر غضبناک بوده، لذا پیغمبر از ابوبکر غضبناک بوده. قرآن میفرماد هر کس پیغمبر را اذیت کنه عذاب علیمی در انتظارشه. سوال من اینه، آیا ابوبکر الان عذاب علیم در انتظارشه؟ بدون توهین، به خدا دنبال توهین نیستم، نیازی ندارم، وقتی مطلب به این واضحه برای چی توهین کنم؟ 10 سال دارم از اهل سنت اینو میگم، آقا شما اینو جوابشو بدید، من سنی میشم، من به عنوان سنی میرم تبلیغ میکنم، فقط اینو واسه من جوابشو بیارید، ابوبکر الان تو اون دنیا در عذابه یا نه؟ اگر در عذاب، خود دیوانه نیستم دنبال روی خلیفه باشم که اون دنیا داره عذاب میشه، دیوانه نیستم که میرم دنبال روی اون کسی که پیغمبر فرمود سیدت و نسای اهل الجنه هستش. اگر ابوبکر اون دنیا در حال عذاب نیست، چرا؟ این چراشو به من جواب بدن، من سنی میشم. چرا؟ اون دنیا فرمالیته بود، امام بخاری دروغ نوشته، این روایات دروغه، پارتی بازی کردن، مثلا چه اتفاقی افتاد؟ سوال واضح آقا؟ واضح سوال؟ پس این آقایی که تو نماز جمعش برگشت، غیر شیعه است، شیعه نیست، تو نماز جمعش برگشت گفتش که حضرت زهرا و امیرالمومنین با اهل سقیفه هیچ مشکلی نداشتن، این آقا صحیح بخاری هم نخونده. برو همو جون کتابای خودتو بخون، بعدن بیا با هم دیگه صحبت میکنیم. غیر اینه؟ در فضای کاملا علمی، در فضای کاملا محترمانه، بدون اختلاف، بدون تشنج، بدون میدونم فلان، بدون همه چی، پیدا کنید پرتقال فروش را. حفظ کردید؟ یعنی من اگه مثلا 2 هفته دیگه، 3 هفته دیگه، 1 ماه، 2 ماه دیگه توفیق پیدا کردم، اینجا خدمت شما سروران رسیدم و این مطلب رو پرسیدم، 10 نفر حداقل بلند میشن این 3 روایت آیه رو به من بگن که نفری 1,000,000 تومان ارزم محضر شما که بهشون بدم. درسته؟ تاییدم کردن. به ابی انتم و امی و اهلی و مالی، تو جامعه کبیره میخونیم مالمون فدای اهل بیت بشه، همین میشه دیگه، غیر اینه مگه؟ عرض بنده تمام. امشب 3 مطلب گفتم. مطلب اول، اینایی که گفتن فاطمیه 3 روزه، مراجع معظم تقلید فرمودن بعضن 3 روزه، این 3 روز اقامه عزا نیست، فرمودن حد اقل حرمت نگهداری 3 روزه و الا شما دهه ها هم بگیرید اشکالی نداره. اینو بعضیا بد فهمیدن، میگن اقامه عزا 3 روزه، این اشتباهه، حد اقل حرمت نگهداشتن فرمودن 3 روزه. این مطلب اولی که امشب توضیح دادم. مطلب دوم، خلقت، چه نوع خلقتی از حضرت زهرا این همه مقدمات و این همه فراز و نشیب داشت که پیغمبر 40 شب فاصله بگیر و برو بهشت و میوه بهشتی و از شجره طوبی و شجره طوبی نمیدونم معین و سلسبیل و تسنیم و محبت علی ابن ابی طالب و اینا همش اتفاق افتاده، برای چه نوع خلقتی؟ خلقت جسمانی و دنیایی از زهراها، و الا روح حضرت زهرا چطور خلق شده؟ نمیفهمیم. فقط یه روایت داره که خداوند عالم فرمود روح فاطمه رو از نور عظمت خودم خلق کردم. این همه که براتون گفتم که چه اتفاقاتی افتاد، پیغمبر 40 شب و اینا به خاطر خلقت جسمانی از زهرا بوده، نه خلقت روح. و یه پله بالاتر خلقت نورانی از زهرا چیه که اصلا دیگه هیچ کس نمیفهمه. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشی مهدقین، اینو که دیگه کسی نمیفهمه. که این مطلب دوم که شجره طوبا محبت امیر المؤمنین علی علیه السلام، لقد نحل الله طوبا فی مهر فاطمه، مهریه از زهراست. مراقب باشیم بیبی از مهریه خودش به ما عنایت کرده، مفت و ارزون معاملش نکنیم، قدر بدونیم. این مطلب دوم. مطلب سومم، سه تا روایت از صحیح بخاری عرض کردم که صحیح بخاری میگه فقذبت فاطمه بنت رسول الله، از ابوبکر ناراحت شد، غضبناک شد، فحجرت له بر لها، صورتشو برگردون، فلم تو کلمه، باش صحبت نکرد، حتی تو وفیت. این که میگن اختلافی بینشون نبوده، نه خیر، اینطور نیست، این اختلاف بوده. برای چی اختلاف؟ ادامه تو همین روایت صحیح بخاری ادامهش اینه، حضرت وصیت کرد به شوهرش امیرالمومنین، عین تعبیر صحیح بخاریه، که دفنها لیلن، شبانه دفنش کنه، ولم یعذن، اجازه نده اونها در تشییع جنازه شرکت کنن. سوالمون اینه چرا از زهرا نباید؟ مگه اختلافی بینشون بوده؟ برای چی از زهرا باید غضبناک باشه؟ اصلا اون سوال که الان ابوبکر جاش کجاست، اون یه سوال، سوال بعدی ما اینه علت غضب و اختلاف از زهرا با اهل سقیفه چی بوده؟ این علت غضبش چی بوده؟ اینم سواله. ببینید میتونید جوابشو بگیرید یا نه، تفکر کنید روی این مطالب. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده، چند تا سلام بدیم به بیبی. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده الرضیه المرضیه التقیه النقیه، آماده ای بگم، المقصوبه حقها، سلام بر اون بانویی که حقش رو غصب کردن، یا صاحب زمان، المکسورت و زل اوها، باشه شب شهادت براتون معنا کنم، المقتول و ولد اوها، سلام بر اون خانومی که بچهش رو به شهادت رسوندن و کشتن، ای تیکش برای این ایامه، المظلوم و بعل اوها، سلام بر اون خانومی که شوهرش خیلی غریب و مظلومه. اما دست از یاری امیرالمومنین بر نداشت، تا آخرین لحظه وقتی پشت در افتاد چشماشو که باز کرد نگفت فزه دستم درد میکنه، نگفت بازوم، نگفت پهلوم، نگفت محسنم، فرمود فزه علی کجاست، علی کجاست. بیبی جان علی رو دست بسته کشان کشان بردن، بیبی با زحمت از جا بلند شد، ها با زحمت دیگه، با زحمت بسیار، با زحمت بسیار، اگر راه می رفت. یا الله، عجیبه، عجیبه، تو اون وضعیت عصای دست حضرت زهرا چی بود؟ دیوار عصای دست زهرا می شون. دانی که کدام قصه او را می کشت؟ میدونید کدوم قصه از زهرا رو دق داد و داشت میکشت؟ نه محسنش، نه پهلوش، نه نه، دانی که کدام قصه او را میکشت؟ این غم که علی بی کس و تنها میشد. لذا هر جوری بود به زحمت خودش رو رسون تو کوچه های بنی هاشم، جلو آقا رو گرفت، فرمود تا زهرا زنده است نمیذارم علی رو ببرید، هر کار کردن دیدن نمیشه. یه جمله بگم یا صاحب الزمان، ملعون ثانی چی کار کردن برای اینکه بتونن مولا رو ببرن، حضرت رو ازش جدا کنن؟ ملعون ثانی پشت قنفذ را تکان داد. ایشالله نجف،
ملعون ثانی پشت قنفذ را تکان داد، دستان زهرا را به قنفذ او نشان داد. آنقدر با غلاف شمشیر تسلای دل مولامون امیرالمومنین، از سویدای دلت ناله بزن یا زهرا.